5:30 دقیقه عصر به وقت کابل. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار مهمان آزادی را با هم می‌شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه طالبان میگوید که امیرخان متقی، سرپرست این وزارت و هیئت پارلمان ایران، در مورد مسائل امنیتی، مبارزه با مواد مخدر، حفاظت از مرزها و تجارت گفتگو کردند. انتظار می رود که دور دوم کمپاین 4 روزه واکسین پولیو یا فلج کودکان فردا در ولایت های بلخ، سمنگان، فاریاب، سرپل، جوزجان و ارزگان آغاز شود. دور اول این کمپاین هفته گذشته در 28 ولایت راه اندازی شد. تیم ملی فوتبال زیر 23 سال افغانستان برای اجرای تمرینات به هدف آمادگی برای رقابت‌های مقدماتی جام آسیا امروز به تاجیکستان رفت. قوای هوایی اوکراین میگوید که 4 راکت کروز روسی را منهدم کرده است و حداقل 3 عضو نیروهای بحری آمریکا امروز در حادثه سقوط یک طیاره نظامی ترانسپورتی به داخل بحیره در نزدیکی سواحل استرالیا جان باختند.
مهمان آزادی.
آقای نور محمد استانگزای حبیبی، ماستر علوم باغداری و زراعت. استاد محترم، من ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. ما یک برنامه خاص داریم به نام مهمان آزادی. ما خواستیم که در این برنامه شما مهمان ما باشین. به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
خوش باشین ظریف جان محترم، خداوند شما را اجر بده، ما خدمت هستیم.
استاد محترم، حالا از شما خواهش میکنیم اگر خود معرفی کنین به شنوندای عزیز رادیو آزادی.
مهربانی خیلی مینن. اسم من نور محمد استانگزای حبیبی، از ولایت لوگر، ولسوالی برکی برک میباشم. تولد ما در شهر کابل در منطقه روزی افتم گذرگاه که نامش آشناس 40 ستون دیگه تولد شدیم. مکتب ابتدایی را دمی ساعه بسر رساندیم، همچنان مکتب لیسه را در لیسی اکبیا بسر رساندیم و در پالوش بعد از امتحان کانکور در 15 زراعت پانتون کابل کامیاب شدم و 15 زراعت در پانتون کابل از یه فارغ تحصیل شدیم و بعض ماستری را در پانتون پشاور را بسر رساندم و یک اسکالرشیپ در مملکت جرمنی وجه به خاطر تدریس رفتیم. تقریبا همین مدت را که تیر کردیم 30 سال تجربه سابقه استادی در پانتون کابل دارم در بخش باغداری آرتیکلچر. تقریبا مکمل سوانیم است و فعلا در وزارت زراعت به صفت مشاور هم ایفای وظیفه میکنم.
تشکر استاد محترم. منتها سنتان بخیلم پوت کردین، سال تولدتان نگفتین، سالا را نگفتین، کدام سال تولد شدین؟
بله، سال 1347 تولد شدیم، 55 ساله شدیم.
خب استاد محترم، راجع به خاطرات خودتان در معارف، در مکتب اگر چیز گفتنی دارین، یعنی دورانی که در افغانستان درس خواندین کدام سالا بوده، یعنی درس چطور پیش رفت، یعنی چطور تشویق شدین که به فاکولتی زراعت برین؟
من که درسوای خود اکثرا در مکتب نسوان و گذرگاه ابتدایی را خواندم و دوره لیسه را در لیسه حبیبیا سپاری کردم، لیسه که تقریبا بسیار مشهور است به سطح ولایت کابل در پانتون کابل. مشکل اساسی در افغانستان نظر جان در طول 45 سال مشکل اساسی ما ایست که ما معارف که باید معارف صحیح باشه، استاندارد باشه، میاری باشه، اوتو نبوده. اصلا در 45 سال نظامی که آمده نظام استاندارد میاری نبوده و از این خاطر معارف یگانه مشکلش ای بود که امروز کسی که در افغانستان در وزارت ها کار میکنه، در پانتون درس میخونه، عمده مشکل ما از معارف شروع میشه. معارف به قسمی که باید خوب استاندارد و معیاری باشه، متعلم خوب تربیت شوه، او تو نیست. از این خاطر ما در مضامین اساسی که در اونجا مثلا کیمیا است، بیولوژی است، فیزیک است، مضامین ساینسی که باید اونجا خوب معلم ورزیده داشته باشیم، معلم ورزیده نداریم. در صورت که معلم ورزیده نباشه یا قسمی که باید خوب کنترل شود، تفتیش شود، تو هم نیست. از این خاطر شاگردی که از مکتب فارغ میشه و پانتون میاد باز مشکلات داره. در پانتون باید که 50% کار عملی یا پرکتیکال باشه، 50% تیوری باشه، و هم نیست. از این خاطر در وزارت‌هایی که باز این محصلین اصلا اکثرا معرفی میشه، مشکل اونمو است که در وزارت بازو خوب کار کردن نمیتونن. اگر از مبتدا معرف میاری شوه، استاندارد شوه، یک نصاب خوب تعلیمی داشته باشیم، معلم واقعا ورزیده و اساسی و تربیه شده داشته باشیم، از اون نقطه معرف شروع شوه، حتی مدارس ما و پانتونای ما باز شکل میشه که انشالله مملکت از این هرج و مرج، از این مشکلات، از این بدبختی خارج میشه. مشکل اساسی ما در معارف است.
به نظر شما از این خردسالی باید رشته بندی شوه؟ مثلا در خارج بعد از صنف 8 یا صنف 9 رشته بندی میشه تقریبا کسایی که میخواین مثلا در ساحات تخصصی کار کنن اونا جدا میشن و کسایی که میخواین تحصیلات عالی داشته باشه اونا جدا میشن. اینطور یک ریفورم در افغانستان ممکن است به نظر شما؟
بله، ولی یک مسئله خونده ای که هست در معارف، باید همین شکل که مدارس جداست، مکاتب جداست، یک اشتباه کلان است. امروز ما در 45 سال جنگ خانمانسوز که هست، یک علتش بین مکاتب و مدارس، یک مشکل اساسی که یک نصاب واحد باید داشته باشیم. و دیگه در پالوش اگر رشته بندی در صنف 9 شوه، ای خو کسایی که صنف 9 و مثل ممالک دیگه رشته بندی شوه، بسیار ورزیده و در قسمت که شوق علاقه داره، اما قسم پیش بره نتیجه معصره داره. و عمده مشکل ما ایست که اگر دکتر صاحب ماست، انجینر صاحب ماست، فارماسیست است، هر کسی که است، در مکاتب همو مضامین اساسی که مثل بیولوژی و کیمیا است، اگر از یک متعلم، از یک دکتر سپرسان کنیم که اجاره با تمام محتویاتش این بر ما امیال بگوییم چی است، چی محتویات داره، وظیفه هر کدامش چی است، فکر میکنم بسیار دکتر صاحبا، بسیار کسایی که به حساب مضامین اصلی خوانده عالم نمیفهمه یا تا تعریف بعض مضامین کرده نمیتونه. و همچنان در بخش انجینری اگه بوین کیمیا را یا جدول مندریف یا می تمام مسائلی که مربوط از واسه از وا پرسان کنی دو، یعنی مشکل داره. از این خاطر ما یک خوب انجینر که با استعداد باشه، دکتری که واقعا لایق و قابل باشه نداریم. اگه داشته باشیم به معدود وام در خارج در بخش ماستری تعلیم کرده، دکترای خود گرفته واسه در مورد خارج خود رسانده. و در خود افغانستان این مشکل ما در معارف است که از معارف ما از صفر شروع کنیم، نقطه گذاری کنیم، تمام رشته بندی ها رو کنیم، مضامین اساسی رو به قسم اساسی باید خوانده شود و به سلسله به سلسله، زینه به زینه، مرحله به مرحله پیش بریم، انشاءالله نتایج خوب به دست میاد.
زیادتر در این برنامه ما میخواییم سر شخصیت شما هم صحبت بکنیم، روی تخصص شما صحبت بکنیم. حالا اگر سر شخصیت شما بیاییم، در افغانستان قسمی که شما هم تشریح کردین، محصلین یا شاگردان، کسایی که خود میرسانه به اصطلاح به زور بازی خود میرسانه، یعنی در افغانستان در مکاتب به طور مثال لابراتوارهای مورد نظر نیست، در پوانتونا نیست، مثلا کار عملی نیست، همه چیز نیست. از این خاطر شما چطور تانستین که در رشته خود پیشرفت کنین؟
یک کار عمده که است برای محصلین، برای متعلمین، اگر 30% خود یا در پوانتونا میرسانه یا متعلم مکتب از صنف 12 فارغ میشه، 70% یا تا 60% مطالعه خارجی داشته باشن که تمام مسائل امور زندگی خود وارد بسازن. همین مطالعه خارجی، کتابایی که مثلا امروز مشکل اساسی موبایل است، مردم از سایه مطالعه خود دور ساخته، مطالعه خارجی آدم بسیار در مسئله آدم خوب میرسانه. یه نظر من ایست که کوشش کنم، من خودم در ماشی که میگرفتم 10% ماش اصر برای کتاب اقتصاد داده بودم و با صدا جلد کتاب در رشته های مختلف مطالعه کردیم و این یگانه رای موفقیت ما بوده که تا اندازی در مسائل به هدف که تعیین شده مطابق از اون پیش رفتیم.
میگن که کتاب پیدا نمیشه در افغانستان، وقتی که کتاب نباشه در دسترس محصلین شاگردا، اینا چطور میتونن کتاب پیدا کنن؟ یعنی رای حل چی است؟
رای حل خوب طور وزارت معارف باید به قسمی باشه که آل خو به حساب بازار آزاد است فعلا هم در افغانستان، خصوصا در تمام شهریات اکثر کتابای معارف 80% تا 90% همی کتاب فروش های شهر کابل در کتابخانه یا در مطبوعات چاپ میکنن. دیگه کتاب کافی در دسترس تمام متعلمین قرار داره. اگر از طرف دولت چیزی نیست، مگر از طرف کتاب فروش ها چیزی کتابی که از سنف اول بخواهی تا سنف 12 در بازار موجود است، مشکل نیست در قسمت.
یک وقت من یک مصاحبه داشتم با یک نفر در امریکا، طب خوانده بوده و بسیار موفقیت ها به دست آورده بودن، به نام دکتر شفیق، قال نام کاملش یادم رفت. بازو در او وقت گفت که در افغانستان یک کار کرده که از طریق امو پوانتون خودش که در او درس میخوانده یا خوانده، یک قرارداد که در پوانتون کابل بسته کرده بودن که تمام محصلین طب افغانستان میتونستن بدون قید و شرط، بدون چون چرا، از طریق اینترنت به کتابخانه امو پوانتون کولومبیا بود به خیالم به او داخل شوان، هر کتاب مورد نظر خوده بخوانن. اتر امکانات هم هست یا نیست در افغانستان فعلا که از طریق اینترنت آنلاین کتاب در اختیار خود بگیرن؟
در جان دیگه قسمت این امکانات به خاطر نیست که افغانستان خود نه اروپا است نه امریکا. افغانستان باید مراحل را طی کنه که به او اندازه برسه. ایجا انترنت بسیار ضعیف است، ایجا مشکلات اقتصادی مردم است و عمده مشکلی است که ما انترنتی که در خارج است به سرعت است و بسیار کامیاب است. اینجا انترنتش اگر ما برای شما بگیم که یک ویدیو را پلی میکنین، حتی در واتساپ یک وایس میل میبانین و بسیار مشکل و وایس میل باز میشه دیگه. در این قسمت افغانستان مشکلات خود داره. اگر او قسم یک سافت باشه، کتابخانه الکترونیکی باشه، می بهتر از برای تمام پانتونای افغانستان یک دستاورد خوب است. اگر سر از این کار شوه و از این به یک قسمه که باید نتیجه بگیریم، این از همه بهتر است، چرا که سافت یا کتابخانه الکترونیکی میتونه که هر وقت برای یک محصل از نظر به درسای پانتون، نظر به درسای مکتب بوده خوب برسانه و هر رقم موضوعاتی که بخواید و کتابخانه پیدا کرده میتونه. یک کار بسیار عالی است، کار خوب است اگر ای عملی شود.
خب به هر حال آقای حبیبی، راجع به این رشته شما لکم اگر به ما معلومات بتین، شما چرا این رشته باغداری را انتخاب کردین؟
مهربانی، رشته ما خب تقریبا در قدم اول وقتی در 15 زراعت پانتون کابل ما کامیاب شدم، نمرات ما بلند بود، اما مطابق افغانا اکثرا علاقه زیاد داره که طب بخونه و ما هم کوشش میکردم که بس دوباره امتحان بتم به طب. پدرم بزرگوارم گفت که زراعت خوب رشته است و بعد از اینکه در این شک نبود که صنف دوم یا سیوم شدم، رشته زراعت واقعا بسیار خوشایند بود برای من و یگانه است و بود افغانستان، ترقی افغانستان، پیشرفت افغانستان، آینده افغانستان به زراعت نفت است. یعنی اقتصاد افغانستان، صنعت افغانستان که مواد خامش از زراعت تامین میشه، تجارت افغانستان که تقریبا تمام صادرات و واردات توسط زراعت صورت میگیره، یعنی بنیاد افغانستان زراعت تشکیل میده. ما تا سر وزارت زراعت کار نکنیم، سر پنده زراعت کار نکنیم، بخشای زراعتی را قوی نکنیم، ما هیچ وقت شده نمیتونه که به کشور صنعتی تبدیل شویم. از این خاطر من بسیار خوش هستم که در بخش زراعت لسان شدم و در بخش بای تکنولوژی که وام توشی کلچر بود در اوم ماستری کردیم و امروز زراعت ما بسیار به چشم بسیار قدر میبینم و شب و روز دیگه تلاش هستم که چه قسم مردم افغانستان از این طریقه برسانیم. از همین خاطر یک وظیفه نه دو وظیفه روز ما رو هم در پانتون کابل درس دارم، هم در وزارت زراعت با متخصصین امیال کت پروژه آقا خان تقریبا از صبح تا حال تا دیگر در ما پروژه که کپیتیسی بلدنگ بود یا بلند بردن ظرفیت ها در سر از این کار میکنیم. دیگر از این خاطر زراعت بر ما با تعلیمی که باز به حساب یک اسکالرشیپ جرمنی در جرمنی داشتیم، یعنی یک دانه رای علمت دانستم که زراعت است و بعدا یعنی 80-85% تمام امور اقتصادی افغانستان زراعت تشکیل میده و 15% یا 20% دیگه مسائل است. یعنی 80% با 10% یا 20% بسیار فرق میکنه. یعنی زراعت باید بسیار کار صورت بگیره تا ملک ما از نظر اقتصادی قوی شود و مشکل عمده ما در افغانستان در زراعت سه اصل است. یکی تولید است، محافظت است و مارکت یا بازار است. ما هم تولید داریم هم محافظت داریم. مشکل عمده ما همسایه‌های ما بر ما ایجاد کرده که از یک طرف از طرف ازبکستان به اروپای شرقی راه را بر ما اجازه نمیتن و از طرف پاکستان به بحر هند اجازه نمیتن. یعنی ما از نظر اگر مارکت به دست بیاریم، بازار به دست بیاریم، به این شک نیست که افغانستان به بسیار وقت کوتاه و کم صاحب یک اقتصاد قوی و یک کشور حتی که بعد از زراعت صنعت است، یک کشور به کشور صنعتی تبدیل شده میتونه.
یک وقت در دوران سابق یک مذاق یا شوخی یک فکایی ساخته بودن، مچم راست است یا دروغ است، در وقت میگن که از یکی از رهبرای افغانستان پرسان کردند که افغانستان یک کشور صنعتی یا زراعتی است. بازو در جواب گفته بود والا ما غیر منسلک هستیم. از او خاطر افغانستان به خیلی در سایه زراعتی هم غیر منسلک واری بوده تا حال. خب البته 50 سال گذشته تر یک امکان هم به خیلی میسر نساخت که در این ساحه رشد قابل ملاحظه صورت بگیره. به هر حال امیر رشته قسمت دوم تا نگفتین که آرتیکلچر ایره تشریح کنین چی بود ایره؟ من صحیح نفهمیدم، تلفظش هم صحیح نفهمیدم، چی بود ایسه؟
این آرتیکلچر باغداری رو میگه. در بخش آرتیکلچر با سه بخش عمده است، یکی میوه‌جات است، سبزیجات است و گل‌های زینتی و گل‌های یک ساله و دو ساله و چندین ساله است. یعنی سه از سه بخش تشکیل شده و ماستریم هم در بایوتکنولوژی بر شما بهتر معلوم است که در لابراتوار صورت میگیره. میدیا جور میشه، تمام تخمایی که امروز تولید میشه در لابراتوار تولید میشه. دیگه دنیا از تخم مال استفاده نمیکنه، صرف افغاناست که از تخم استفاده میکنه، تخم گندم، جو، جواری، برنج. اینال این در بایوتکنولوژی یگانه رای اصل یعنی میست که یک قسمت نبات از پوست نبات، از میوه نبات، از یک حسی بسیار اندازه نوک سولن استفاده میشه. از این بازارا نیال تربیه میشه در لابراتوار، بعد از این به گرینوز انتقال داده میشه، از گرینوز بعد از او به سایه آزاد یا اوپن فیلد دوج باز انتقال داده میشه. بازی هم حاصلاتش بهتر میباشه، فری آف وایرس میباشه، یعنی امراض وایرسی نمیداشته باشه و یگانه راه علاج نمیست که ما شما امروز کوشش کنیم که از این توشی کلچر یا بای تکنولوژی که در لابراتوار تولید نیال صورت میگیره، این راه حل بهتر از برای افغانا.
بله همین توشی کلچر.
توشی کلچر به حساب نسل یا میگن نسل نبات شما کلچر میکنی و از او نیال های مختلف مسمر یا غیر مسمر به دست میاریم.
خب فهمیده شد. یکی از استادایی که در رشته نباتاتی گپا خودش پوهاند است فرانسه درس میداد، او مخالفت کرد به تخم ایجاد کردن، میگه که امو اصل گم میشه و باز بعض مشکلات ایجاد میکنه و به تخم دوباره استفاده نمیشه. از او خاطر بعض کمپانیای بین‌المللی به خاطر که هر سال تخم بفروشن یا هر دو سال تخم بفروشن این تخم ایجاد کردن، از او خاطر از تخم استفاده شده دوم دفعه تخم گرفته نمیشه. این معضل چطور است از نظر شما؟
او یک مسئله که در جینوتایپ تخم تغییر وارد میکنن، او که از او ما موافق نیستم به خاطر امیال 60 ورایتی یا 70 ورایتی تخمای گندم که از خارج در افغانستان آمده در جینوتایپ یا مسئله جنتیکی از یا تغییر وارد میشه. وقتی که تغییر وارد میشه در افغانستان تو مرجی نیست که لابراتوار کنه. در صورتی که اون لابراتوار نشه، مقدار کربوهیدرات از اون، مقدار پروتئین از اون، مقدار منرال از اون معلوم نشه، ای واضحه که بس بر انسان ها باست اون تاوان میکنه. از این خاطر تخمایی که در جینوتایپش امیال در تمام تخمها در جینوتایپش تغییر آمده و این یک اصل خوب نیست، چرا که تخم اصلی از دست میره. مگم در توشو کلچر بازتون نیست، در توشو کلچر تو راست که صرف اما اصلش باقی میمانه، در جنوتایپش تغییر وارد نمیشه. اگر تغییر هم کنه او خود بعض تخماست که دوا دستکاری میکنن او معدود است، یعنی تمام تخمای دستکاری صورت نمیگیره. من کسشان موافق هستم.
خب به خاطر رشد ساحه زراعت و باغداری و حتی مالداری، بزرگترین مشکل فعلا که در افغانستان تا جایی که ما تعقیب کردیم یه گزارش ها را، مسئله خشکسالی و کمابی است. این موضوع را شما چی فکر میکنین؟ چطور این موضوع حل خواهد شد؟
یک مسئله از جان، مشکل اساسی در افغانستان 45 سال جنگ بوده. 45 سال جنگ دیجا مواد کیمیایی بارود استعمال شده و یگانه مشکلی که امروز امراض میبینین، امراض عصبی، سرطان ها و حتی امراضهای پیچیده و مغلق که میبینین، این مسئله مواد کیمیایی و باروت است و یگانه راه حل از این نمیست که یا خوب شد الحمدلله، ثم الحمدلله که یک راه حلش نمی بود که جنگ خاتمه پیدا کنه، او شد اصلا الحمدلله امن است، امنیت است. دو مسئله عمدهش غرس نیال است که باید نیال غرس شود، تمام هوای آلودی که است، هوایی که فعلا توسط مواد کیمیایی بارود همه وقت آلوده شده، توسط نیال ها صفا میشه، پاک میشه. و دیگه مسئله خوشسالی جا هر موسسه که است، موسسه خیریه که است، مردم عام که است، این یک کنترل نیست، یک مدیریت نیست، یک حکومتداری سالم نیست. از این خاطر مردم اکثرا از شمسی یا سولار کار میگیرن. مسئله عمده که در افغانستان امروز مشکل عمده که است خوشسالی، مسئله سولار و شمسی است. موسسات خیریه، خود مردم به حساب پولی که دارن و تا یک حکومتداری سالم نیست که کنترل کنه. این شمسی و سولار است که تمام آبای زیرزمینی ما که 30% آبای شیرین است، حتی آبای بچه های اولادای ما رو نیه، بچه های حتی آبای نواسی خود خوردیم مصرف کردیم. حالا در شهر کابل در جایی که به دست ما آب میگرفتیم حالا 1.5 متر آب نیست، مثل خوشحال خان مینه، مثل امی اوزی افتا که براتان مثال میتم. اینجا در ما چا داشتیم با دست با دلچه آب میگرفتیم. حالا یک مسئله هم ده امی سولر و شمسیش که اگر کنترل نشه ممکن سال یک سال دو سال بعد شهر کابل از زندگی کردن بیرون شوه، یا باید کانالی کانال از ولایت ها دیگه آورده شود، یا ای که قابل زندگی و قابل از این نیست که آدم دیگه بودو باش کنه.
این موضوع را بعض متخصصین گفتن که امی آبهای که فعلا مثلا آبهای باران سیلاب اینا هم راهنمایی شود که قسم مردم خودشان هم میتونن بسیاری جایی مثلا زمین مثلا بکنن یا کمکه او راهنمایی کنن که به داخل یعنی زیر زمین بره، شاید یک ذره کمک بکنه. منتها این کلش به خیالم که به آگاهی مردم و به مدیریت ضرورت داره. حالا یک سوال عمده و اساسی است که الترناتیف ها چی است؟ مثلا میگن گندم بسیار به او ضرورت داره، اما دیگه چی الترناتیف ها موجود است که او کم استفاده شوه، یعنی ذخیره او شوه؟ این مسئله او یک پرابلم تن افغانستان نیست، بیخی پرابلم تمام دنیا شده. به نظر شما چی باید کرد؟
این قسمت خوب واضحه که پس یکی خوب مسئله عمده که در دنیا واقع است، برای شما بهتر معلوم است، کشورهایی که زور داره قدرتمند است مثل چین، مثل امریکا، مثل هند، همه گازات گلخانه‌ای که از کارخانه‌ها از تولید میشه سبب تغییر اقلیم شده و سبب تغییر اقلیم برای شما بهتر معلوم است که در تمام مملکت‌ها باز اثرگذار است. و به این خاطر کوشش شده که به خاطر که آخشسالی و مثلا مشکلات کس ما نباتات داریم به حساب در مقابل آخشسالی مقاومت داره، مثلا در جایی که سبزیجات زیاد مصرف میشه مثلا در ولایت لوگر آل زیاد رومی کشت میشه، بانجان رومی هر 3 روز بعد آب به آب ضرورت داره. این نظمی تو کشتایی که آب بسیار گزاف مصرف میشه و صادراتش هم زیاد به کشور پاکستان است، یعنی زیاد تاوانش بر ما میرسه. حتی یک چند سال بعد امیال فعلا مردم ولایت لوگر بسیار شکایت داره که چای آب خشک شده. دیگه این قسمت باید از نباتات استفاده شود که در مقابل خوشحالی مقاومت داره و همچنان سبزیجات که زیاد آب مصرف میشه. در گندم که زیاد نمیشه، گندم 4 یا 6 آب که میخوره او میرسه و یک ضرورت اتمی است، مگر بعضی چیزایی که ضرورت زیاد نداره از او باید جلوگیری شود و برمای کس باید بند شود، خصوصا برمایی که از صبح تا شام آبای زیر زمین زیاد استفاده میشه باید از آبای سطحی استفاده شد. ما تقریبا در حدود 5 حوضه دریایی بزرگ داریم، 200 دریای خرد و کوچک داریم. از این دریای 5 دریای حوضه‌ای که داریم اگر ما یک سیستم کانال یا سیستم آبای سطحی را کانال جور کنیم و تمام ولایت‌های را امتداد بدیم، به این شک نیست که مشکل ما حل میشه و از آبای زیرزمین که به قسم استفاده میشه قابل برداشت نیست.
خب یکم ساحه باغداری را شما گفتین، همچنان ساحه سبزیجات و از این قبیل مسائل در افغانستان هنوز بسیاری چیزا اوقدر رشد نکرده. به طور مثال مسئله سمارق مثلا در دنیا بسیار زیاد رشد کرده، در هر جای که برین مردم حتی عوض گوشت سمارق میرن پخته میکنن میخورن. از این نقطه نظر شما چی پیشنهاد میکنین که چی چیزا در نظر گرفته شده که مردم بتونن از اونا راست نداشته باشن و در او ساحه هم مثلا کارهای انجام بتن؟ در این مورد نظرتان چی است؟
نظر من نظر جان تو است که اصلا مشکل اساسی عمده در کشت سمارق مسئله اشتعارات است. مسئله است که به گوش مردم تا نرسیده که سمارق چقدر یک نبات قیمتی است و یک نبات پرارزش است. اگر ما بر شما بگویم این پادشاه نباتات میگه و در ضمن سمارق بر شما بهتر معلوم است که 20% امراض انتانی است، 80% امراض که است امراض کمبود مواد غذایی است. مثلا کمر که از درد میکنه، پای که از درد میکنه، چشمش ضعیف است، سردردی داره یا جاندردی های متواتر داره یا زکام و ریزش میشه هر وقت. این عمده مشکلش اینه که کمبود مواد غذایی است، مثلا یا پروتینش کم است یا کربوهیدرات کم است یا ویتامین یا منرال. این همین 4 اصل است که در وجرات انسان اثرگذار است و وجرات اولین به حساب ضرورتش پروتین است و در پالش مثلا کربوهیدرات است، اما تو منرال تا شام. اینال در این قسمت سمارق یگانه نباتی است که 80% تمام امراض کمبود مواد غذایی را جور میکنه، یعنی علاج میکنه. اگر کسی از سمارق استفاده کنه من در این اطمینان برش میتونم در ظرف کورس ابتدایی از این 4 هفته است و کورس طویل مدتش 3 ماه است. اگر کسی 4 هفته یا 3 ماه از سمارق استفاده کنم. ما در این انشاءالله خط برش میتونم که تمام کمبود مواد غذایی که در وجود ازی هست، مثلا پایدردی، کمددردی، ضعیفی چشم، ریختن مویا، تمام این عناصر، یعنی 300 عناصر ضروری که برای بدن ضرور است و در سمارق پیدا میشه. در ایش نبات نمیشه مگم در سمارق است، مگم در سمارق هم میتونست. سمارق در وجودش 36,009 است که 200 نوازی در خوراکا استعمال میشه و 200 نوازی در طبابت استعمال میشه. نال بعض سمارقای است که 1 کیلو از او به نام کاردسر میگه 5 لک افغانی است، 1 کیلو خشکش. و همچنان سمارق است به نام شتاکی 1 کیلو از او وجود 50,000 است. 1 سمارق است به نام دانودرما. دانودرما به امراض سرطانی کیمیوتراپی در چین و در ژاپن زیاد استعمال میشه، تقریبا در وجود 1.5 لک روپا 1 کیلو است. و همچنان سمارق به نام لاینمن سمارق است که عبده امراض بسیار خطرناک ستون فقرات جور میکنه، یعنی تکلیف های عصبی را میرگی را یاداشت آدم خراب باشه و حتی برای معده، خصوصا برای سرطان معده بهترین دواست. این در حدود 2.5 لک روپا صرف 1 کیلو عزیز. و سمارق هایی که مثل خوراک است، مثل آستر میگن یا تکمهی میگه، یا قسم سمارق است به نام بطن میگه، نام علمیش نیست و مردم ایران و افغانستان پفک به نام پفک میگن. این سمارق هایی است که به قسم خوراک استعمال میشه. اگه ما از این سمارق ها به قسم دیگر در جایی که حتی در هر اولی میتونه، هر خانم میتونه، هر طفلی که بعد از 13-14 ساله باشه و ریسفید، هر کسی که مدیریت کرده میتونه که از این بهره برداری کنه. و این سمارق است که به خاطر همین تکلیف های کمبود مواد غذایی برای تمام انسان ها یک ساعت و سلامتی می بخشه.
بله، ما شنیده بودم یک قصه که در چین بوده یا تایلند بوده یا هر جایی که بوده، یک خاندان پادشاهی بوده، میگن هنوز اما مو هست به خمده تایلند است یا کجا، میگن یک سمارق است و اجازه فروش به هیچ کس نداره، تن اون خاندان او را میتونه بخوره. اینطور یک قصه شنیده؟
گانودرما نام لیش به گانودرما.
ای چی خاصیت داره که پادشاه به خود نگاه کرده؟
ای خب پادشاه به قسم مریض شده بود که بیخی در حالت مرگ بود. وقتی از سمارق استفاده کرد، امو تمام امراضش مشکلش حل کرد و از مرگ نجاتش داد. بعد از این به تمام رعیت خود گفت که این خوراک شاهانه است، دیگه کس حق نداره که از این استفاده کنه. به خاطر از این کوشش کرد که تمام سمارقی که در مثال چی باشه، صرف به این خود معدود هم زیاد هم نیست، صرف به خاندان شاهی به مصرف برسه و در پالش به خاطر امراض سرطانی بهترین دواست. دیشب همه شب در برمان
چشمان من از عشق سادت شده لبریز، آن گل بن نوخیز چون شاخ گل افتاد بر بیرام و نجو بود، من بودم و او بود. چمن پر گل و در دامن گلزار من بودم و دلدار دامان چمن پر گل و در دامن گلزار من بودم